هفته شب در ایران است و شما همراه با برنامه خبری و تحلیلی شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه پنج شنبه رو پیش رومون داریم، پنج شنبه‌ای که 13 روز از بهمن 1401. در روزهایی به سر می‌بریم که انقلاب اسلامی بهمن 57 هم وارد 44 سال خودش شده و در شرایطی به 44 سالگی رسیده که خبرهای بسیاری رو می‌شنویم. پیشبند تمام آنچه که امروز داریم میبینیم اعتراض هایی بوده که به صورت سراسری ادامه داشته و در این بخش خبری و تحلیلی سعی میکنیم که نگاه خودمون رو معطوف به اخبار ایران کنیم و یک میزگرد رو هم داریم که از شما دعوت میکنیم حتما شنوندش باشید. میزگرد شنیدنی هست درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نامه‌ای که عده‌ای از فعالان مدنی نوشتند در و انتقاد کردند از رفتار اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی، بهتره بگم یا پارلمان اروپا، در خصوص تروریستی نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. محمد زرقمی هستم، میزبان شما، و پیش از هر چیز در کنار من رویا ملکی همکارم حضور داره و برای اولین بار او در کنار من هست تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
محمد، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. به گزارش رسانه‌های محلی، بیش از 360 تن در یک ماه گذشته در استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان بازداشت شدند. به گزارش حالوش که اخبار مربوط به استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در فاصله یک ماه منتهی به 11 بهمن ماه دست کم 185 تن در زاهدان بازداشت شدند. در همین حال سایت هنگاو که اخبار مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد، اعلام کرد در ماه گذشته میلادی خبر بازداشت دست کم 182 شهروند کرد به اتهام فعالیت سیاسی، مدنی یا صنفی از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران تایید کرده است. به گزارش سایت حقوق بشری هرانا، از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران از 26 شهریور ماه تا 12 بهمن ماه دست کم 527 معترض از جمله 71 کودک از سراسر کشور کشته و بیش از 19600 تن بازداشت شدند. دادستان ایلام برگزاری اعتراض‌های چهارشنبه شب در آبدانان را تایید کرد و گفت افرادی با تجمع در میدان بسیج و سر دادن شعارهای نابهنجار اقدام به برخی ناآرامی‌ها کردند. عبدالوهاب بخشنده شمار معترضان در آبدانان را قریب به 100 تن عنوان کرد و گفت این اجتماع با دخالت عوامل انتظامی و امنیتی پایان یافت. به شمار افراد بازداشتی را 10 تن و شمار معصومان در برخوردهای صورت گرفته را 5 تن اعلام کرد. شهر آبدانان در استان ایلام چهارشنبه شب شاهد اعتراض‌های ضد حکومتی بود. معترضان شعارهایی همچون مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای سر دادند و همچنین مجسمه بسیج در این شهر را تخریب کردند. عراق اعلام کرد با عربستان سعودی در زمینه سیاست نفتی همکاری کامل دارد و آماده حمایت از شرکت‌های سعودی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد عراق است. فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، در جریان سفر همتای سعودی خود به بغداد، ضمن بیان این نقطه نظرات، خواستار افزایش همکاری دو کشور به ویژه در زمینه‌های سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و همچنین برق شد. به دنبال بروز اختلاف میان تهران و بغداد بر سر مبادله پول میان دو کشور به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، عراق از مدت‌ها پیش به دنبال تنوع بخشیدن به منابع تأمین انرژی خود بوده است. مقام‌های اسرائیلی از رئیس جمهوری چاد خواستند تا نفوذ جمهوری اسلامی و گروه حزب الله لبنان در منطقه ساحل در آفریقا را محدود کند. خبر سفر محمد دیبی که برای افتتاح سفارت چاد به اسرائیل رفته بود، یک روز پس از ورود او به این کشور منتشر شد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو افتتاح سفارت چاد را لحظه تاریخی توصیف کرد و گفت دو کشور برای ارتقاء صلح و رفاه در حوزه امنیتی روابط خود را تقویت می‌کنند. وزیر دفاع اسرائیل نیز در ملاقات با رئیس جمهوری چاد اهمیت کاهش نفوذ ایران و حزب الله در منطقه ساحل را برای حفظ و ثبات و جلوگیری از صدور تروریسم ضروری دانست. محمد،
سپاس از تو که با ما همراه بودی. رویا ملکی همکارم بود که نگاهی داشت به تازه ترین خبرها. اما در ادامه چه خواهیم شنید؟ درخواست خانه آزادی برای همبستگی جهانی با ایرانیانی که برای آزادی خودشان مبارزه می کنند. همراه خواهیم بود در این باره با شیرین عبادی. و همونطور که پیشتر هم گفتم، 70 فعال سیاسی و مدنی در داخل ایران نامه‌ای رو نوشتن و امضا کردند که در این نامه انتقاد کردند از پارلمان اروپا در تروریستی نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در این باره یک میزگرد رو خواهیم داشت و نظر یکی از امضا کنندگان و یکی از موافقان تروریستی نامیده شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به بحث گذاشتیم. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 7:06 بعد از ظهر به وقت ایران هستش. بنیاد آزادی یک کارزاری رو به راه انداخته و درخواست کرده از ایرانیان در سرتاسر جهان و حتی غیر ایرانی ها که به این کارزار بپیوندند. این کارزار عنوانش هست ایرانی هایی که برای آزادی خودشون مبارزه میکنن و این رو یک همبستگی جهانی نامیده. یکی از افرادی که امضای خودش رو بر پای این میشه گفت کارزار گذاشته، شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح است. خانم عبادی از لندن با ما هستند تا نگاهی بکنیم به این کارزار که به دنبال چیست و چه درخواستهایی رو مطرح میکنه. خانم عبادی، بهتون سلام میکنم. نخست ابتدا اصلا توضیح بدید درباره این کارزار که هدف از این کارزار چیه و خانه آزادی در اصل چه مسئله ای رو به دنبالش هست و این همبستگی جهانی رو در چه چیزی جستجو میکنه.
سلام به شما و همه هموطنان عزیزم. این همبستگی در حقیقت این است که صدای مردم ایران رو که جان بر کف مبارزه می کنند بشنوند و بدانند که در ایران چه می گذره، بدانند که حدود 20,000 نفر دستگیر شدند به خاطر یک استفاده از یک حق، رفتن به خیابان، اعتراض و تجمع حق مردم. خیابان رفتن جزء حقوقی است که قانون اساسی هم به رسمیت شناخته شده. برای اجرای این حق ساده 20,000 نفر زندان رفتن، 4 نفر تا الان اعدام شدن، نزدیک به 100 نفر که فرخواستی دارن که منجر به صدور حکم اعدام ممکنه بشه و بسیاری فجایع دیگری که حکومت کرده، از جمله کشتاری که در خیابان انجام گرفت، چشمای زیادی که کور شد و این لیست خیلی بلند و بالاست. در چنین شرایطی خواست امضا کنندگان از جمله من این است که صدای ایران رو بشنوید. مبارزه برای آزادی و دموکراسی وظیفه ما ایرانی هاست که داریم انجامش میدیم، اما درخواست ما این است که کشورهای دیگر حکومت ایران رو تقویت نکنند. یعنی قراردادهای اقتصادی با ایران نبندید که موجب تقویت بنیه مالی حکومت بشود.
خانم عبادی، یک صحبتی همیشه پیش میاد در مورد این درخواستایی که مطرح میشه. خب میدونیم که به هر حال وضعیت اقتصادی هم در ایران چگونه هست و در اغلب این موارد بسیار شهروندان عادی هم به واسطه این تحریم‌ها یا به واسطه فشار اقتصادی که ناشی میشه قربانی تحریم‌ها میشن و از طرفی جمهوری اسلامی هم روی این پاشنه در اصولاً می‌ایسته و پافشاری میکنه. برای اون مسئله آیا فکری شده، اندیشه‌ای شده در این درخواستی که هست برای این همبستگی جهانی؟
ببینید، مردم ایران گروگان حکومت هستند که به خاطر جاه طلبی های حکومت و به خاطر برنامه های غلط حکومت و همچنین اختلاس هایی که در ایران صورت میگیره، وضعیت اقتصادی به این صورته. هر کاستی رو حکومت میخواد بیاندازه به گردن تحریم. چون ما رو تحریم کردن مردم انقدر فقیر شدن؟ نخیر، چون شما انقدر دزدی کردید. و الان هم میبینید که دنبالش هم و بقیه تتنبه اول دولتی هم به چه صورت با اون هیئت 7 نفره دارن بذر بخشش به بستگان و مریدان خودشون میکنن و هیچ کس هم حق نداره حرف بزنه و اگر هم حرف بزنه 5 سال بعد حبس بره. خب اینی که مردم رو فقیر میکنه این گونه تصمیماته. اگر تحریممون کردن چرا تحریم شدید؟ چرا شما جواب آژانس نمیدادید؟ چرا تخطی میکنید از تعهدات بین المللیتون؟ و اینی که ما همه تقصیرها رو بیاندازیم گردن آمریکا و تحریم، یعنی از زیر بار مسئولیت فرار کردیم.
حالا به نظر شما خانم عبادی، چون فرصتمون کوتاهه، میخوام این رو هم بهش بپرسید که مهمترین کاری که میشه کرد، جز حالا اینکه بخوایم از دولت‌های خارجی که جمهوری اسلامی رو حمایت نکنند یا در سایدش نیستند، چه میتونه باشه؟ چه کمکی میشه کرد به معترضانی که خواستار آزادی هستن؟
بایستی درخواست آزادی زندانیان سیاسی رو بکنن و تضمین این مسئله کاهش سطح روابط سیاسی باشه.
بله،
این خیلی راحته که سفرا از ایران برن بیرون و سطح روابط از سفارت به کاردار تغییر داده بشه.
سپاسگزارم از شما. شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، و صحبتی که پیرامون کارزار تازه بنیاد آزادی داشتیم. در ادامه با ما همراه باشید. یک بیانیه منتشر شد که منتسب هست به اصلاح طلبان داخل و خارج از ایران. روزنامه‌های ایران مثل دنیای اقتصاد و تعدادی دیگر از روزنامه‌ها که این بیانیه رو منتشر کردند، از محتوا و افرادی که در این بیانیه هستند این گونه نام بردند: 70 نفر از فعالان سیاسی اصلاح طلب. اونها در بیانیه خودشون اقدام اخیر اروپا در خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو محکوم کردند. خب بهتره بپیوندیم به مهمانان این برنامه و ببینیم که ابتدا دلیل انتشار این نامه چی بوده. با یکی از امضا کنندگان همراه خواهیم بود، پیمان عارف، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، و در ادامه فرنگیس بیات، دانش آموخته علوم سیاسی، با ما خواهند بود و پژوهشگر سیاسی از آلمان. آقای عارف، اجازه بدید که به شما سلام کنم و از شما آغاز کنم. شما نامتون در کنار افرادی هست که این بیانیه رو امضا کردند. به هر حال اون چیزی که روزنامه ها نوشتند و نمایش داده شده این هست که این بیانیه رو منتسب کردن به اصلاح طلبان داخل و خارج از ایران در حمایت از سپاه. اما اگر مناسب می‌بینید اصلا بگید که چرا این بیانیه رو امضا کردید؟ چه چیزی در این بیانیه بود که به نظر شما شما رو مجاب کرد که در شرایط فعلی و با توجه به نگاهی که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در داخل ایران هم وجود داره، همراه بشید با 69 نفر دیگه و جزء امضا کنندگان این نامه باشید؟
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب خدمت شما جناب زرگانی عزیز و شنوندگان محترم رادیو فردا. نخست لازم عرض بکنم که البته قبل از اون لازمه مراتب اعتراض خودم رو به رادیو فردا از همین تریبون عرض بکنم، به خاطر انتخاب تیتر نامتعهد به خبر و در واقع استفاده از این تیتر که 70 سیاسی و مدنی حمایت کردن. نه، این نامه، این بیانیه حمایت از سپاه نیست. این بیانیه در واقع به صورت واضح داره محکوم به تلاش برای قرار دادن نام سپاه رو در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا.
یعنی شما یک تفاوتی قائلید بین اینکه حمایت کردن و انتقاد کردن از آنچه که پارلمان اروپا انجام داده؟
بله ببینید
خب نمیتونه این در همون مسیر حرکت کنه آقای عارف، وقتی که ما انتقاد میکنیم نسبت به کاری که پارلمان اروپا داره انجام میده، یک جور همدلی درش نهفته نیست؟
ببینید ما به لحاظ منطقی یک تعبیر داریم میگیم که اثبات شی نفع ما ادا نمیکنه، به همون شکل هم نفی ما ادا هم اثبات شی نمیکنه. حمایت یک امر ایجابی است، یعنی اگر ما میامدیم به صورت ایجابی از عملکرد ناظر به نقض حقوق بشر و سرکوبگرانه سپاه در سیاست داخلی فی المثل حمایت میکردیم، این اسمش حمایت بود، یک امر ایجابی محسوب میشد. ولی زمانی که شما نقد میکنید، نقد یک امر، یک فعل در واقع نه ایجابی بلکه سلبی است. ما داریم عملکرد پارلمان اروپا رو به طور مشخص مورد به لحاظ سلبی با رویکرد سلبی مورد نقد قرار دیدیم. نکته اول. نکته دوم، انتساب این نامه به اصلاح طلبان انتساب غلطیه. بسیاری از افرادی که این نامه رو امضا کردن به لحاظ تشکیلاتی نسبتی با من جمله بنده حتی خودم رو فعال سیاسی نمیدونم، انتساب نامه به اصلاح طلبان انتساب دقیقی نیست. شما در این نامه چهره‌ای مثل آقای دکتر برغه‌ای رو میبینید از نیروهای بسیار با سابقه ملی، آقای مهندس میسمی رو میبینید، لطف‌الله میسمی رو میبینید، با در واقع انتساب گفتمانی و تشکیلاتی مشخص به جریان ملی مذهبی، بنده فاقد در واقع انتساب تشکیلاتی و اصرار بر عدم انتساب تشکیلاتی. اما پرسش شما ناظر بر این که چرا یک چنین نامه‌ای رو ما ضروری دیدیم که امضا بوده، من چند تا نکته لازم خدمت عرض بکنم. نکته اول این است که ببینید ما تردیدی نداریم که سپاه پاسداران یک سازمان ناقض حقوق بشر و سرکوبگر هست، اما بین نقض حقوق بشر، همونطور که آقای بورل هم توضیح داد که ما با یک همچین تعبیری توضیح داد که ما اگر از کسی خوشمون نیاد این به این معنا نیست که او تروریست هست، این که از سپاه خوشمون نمیاد به این معنا نیست که سپاه پاسداران تروریست هست، این که سپاه رو ما ازش خوشمون نمیاد ناقض حقوق بشر هست، سرکوبگر هست، به این معنا نیست که به لحاظ حقوق بین الملل واجد مفهوم تروریسم قرار بگیره. تروریسم خیلی تعریف مشخصی به لحاظ اسناد حقوق بین الملل داره. تروریسم یا در سطح در واقع تروریسم بین الملل اینترنشنال تروریسم گفته میشه، یا تروریسم داخلی هوم گراوند تروریسم، اون رفتاری است که ناظر به دهشت آفرینی با هدف و خشونت غیر سازمان یافته با هدف دسته و اهداف سیاسی بوده باشه، به ویژه در محیط بین الملل، این چیزی که اینترنشنال تروریسم باشه. سپاه واجد این مؤلفه ها نیست. این که در سیاست داخلی ناقض حقوق بشر به این معنا نیست که تروریست هست در محیط بین الملل.
خب به هر حال شما فعالیت های سپاه قدس رو هم دارید که به نوعی در کشورهای دیگه حضور داره، حالا در یمن اینها محور توجه بوده. ضمن اینکه برای سپاه، من اجازه بدید که از خانم بیات هم بخوام که به بحث بپیوندن، چون شما گفتید که مؤلفه ها رو نداره، خود میشه گفت وظیفه سپاه هم در قانون اساسی در اصل 150 به نحو دیگه‌ای معرفی شده، یعنی کاملا متفاوت از وظیفه ارتش که به هر حال در اصل 143 بهش اشاره میشه. خانم بیات، شما مؤلفه هایی رو که الان آقای عارف گفتن و نگاهی رو که آقای عارف دارن تا چه اندازه غیر مرتبط میدونید با سپاه پاسداران و نوع نگاه شما معطوف به چه چیزیست؟
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. ببینید آقای زرقامی، من ترجیح میدم که از اول این گفتگو دونه دونه شروع کنم جواب بدم تا بعد برسیم به مؤلفه ها. ببینید امضا کردن این بیانیه واقعا برای خود من یه سواله که امضا کننده ها سوای این که حالا فرض رو بر این بذاریم که صداقت ندارن، شجاعت ندارن، واقعا این سوال مطرحه که عقل هم ندارن، یعنی نمیبینن عملکرد سپاه رو. و بعد اینکه نکته دوم این که عده‌ای از کسانی که این بحث ما بشر بیانیه است، بیانیه رو امضا کردن و اینها بسیار افراد خوشنام ملی و ملی مذهبی هستند. ملی مذهبی ها هم میتونن در یک گفتار منحرف شوونیستی مثل گفتار دفاع از مدافعین حرم و تمام اقدامات تروریستی سپاه بیوفتن و بعد اون رو به عنوان یک خواست ملی جلوه بدن، ازش حمایت بکنن، شبیه تمام آنچه که در سالهای اخیر سپاه بر سر ایران آورده و بعد دست امضای چنین بیانیه واقعا تأسف برانگیزی بزنن. و بعد من یک نکته دیگه رو هم باید اینجا اضافه بکنم، اون هم این که اتفاقا تلاش ما در یک نشست اخیری که در پارلمان اروپا داشتیم مبتنی بر این بوده که سپاه اساسا ارتش ملی نیست، هم شکلگیری اولیه این نیرو این رو نشون میده، هم تحولات سازمانیش، تغییراتی که در دکترین نظامیش به وجود آمده و تمام عملکردی که در سالهای اخیر داشته این گروه رو در مقیاس و در واقع اشل یک پدیده جنگ سالاری میتونه به ما نشون بده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازمانی نیستش که ما اون رو بتونیم در حد و اندازه های ارتش ملی بدونیم. اگر که نگاه کنید به بعد از جنگ، به مأموریت هایی که این گروه انجام دادن و نحوه فعالیت های داخلیشون، میبینیم که جز بحرانزایی، پیوند زدن در واقع طمع تجاری و افزایش پول و مساوی کردن، متصل کردن ایده های جنگ افروزی با منافع اقتصادی، سپاه کار دیگری نکرده. هیچ ارتشی در دنیا نمی جنگه که بجنگه که بجنگه که تا آخر بجنگه. سپاه پاسداران در خاورمیانه، نه تنها در خاورمیانه، از آمریکای لاتین تا خاورمیانه و تا خود ایران، این استراتژی تولید بحران، جنگ برای جنگ، ایجاد ناامنی برای اینکه اون رو تبدیل بکنه به یک وجوهی از دلایل وجودی خودش، باهاش روبرو هستیم. این کار رو کرده و این گروه تعریفش، من فکر میکنم اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که سپاه باید برای جامعه بین الملل مفهوم پردازی های جدیدی در موردش بشه.
بله، اجازه بدید خانم
بیش آشکار بشه
بیات، من یک اشاره بکنم به اصل 150 که در اونجا اشاره میشه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اینکه در نخستین روزهای پس از انقلاب بهمن 57 تشکیل میشه و میگه که برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن، یعنی نقش سپاه مشخصا اینجا کاملا متفاوته با ارتش جمهوری اسلامی ایران. آقای عارف، شما این نقشی که الان برای سپاه قائل شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی، آیا این رو یک نقش ملی میدونید؟ چون خانم بیات به نظرم اومد که عنوان میکنند که سپاه یک نیروی ملی نیست، که حالا ادهی بخوان به نوعی رفتاری که پارلمان اروپا در پیش گرفته در قبال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو بهش انتقاد بکنن.
بله، ببینید آقای زرقامی عزیز، این که حتی اگر فرض رو این بگیریم که این سازمان نظامی ملی نیست، خب بعدش که چه ربطی به بحث ما داره خانم بیات؟ ما داریم تقریر محل نزاع رو بذارید انجام بدم. محل نزاع بر سر ملی بودن یا ملی نبودن سپاه نیست، محل نزاع بر سر تروریست بودن یا تروریست نبودن سپاه هست. من بسیار خوشحال می شدم اگر به جای خواندن اعلامیه سیاسی و استفاده از تعابیر مثل عدم صداقت، عدم شجاعت و بی‌عقلی در مورد امضا کنندگان که به هیچ عنوان اقتضای گفتگوی اخلاقی و سازنده نیست، استفاده از چنین تعابیری، شما وارد محل نزاع می شدید و ادله خودتون رو در اثبات صفت تروریسم برای
اتفاقا من وارد محل نزاع هستم. شما فرمودید
اجازه بدید خانم بیات، اجازه بدید ایشون صحبتشون تموم بشه و بعد برمیگردیم به شما.
بله، بسیار خوشحال می شدم که شما در محل نزاع، در محل بحث در واقع ورود می کردید و اثبات می کردید که چگونه سپاه رو واجد مؤلفه های تروریستی می دانید. خب آقای درگامی عزیز، این گفتاری که میگه سپاه یک سازمان جنگ سالار هست، اتفاقا برای من یاداوره، دقیقا یاداوره ادبیات انقلابیون سال 57 در مورد ارتش ملی ایران هست. در سال 57 هم زمانی که جریان‌های چپگرایی که خواستار انحلال ارتش بودند، جریان‌های چپ اسلامی که خواستار انحلال ارتش بودند، خواستار پس دادن تجهیزات نظامی خریداری شده بودند، F-16 ها رو نمی‌خواستند، تانک‌های چیپن رو نمی‌خواستند، اونها هم دقیقاً همین نگاه رو مطرح کردند که این ارتش ملی نیست، بلکه در زوپار مداخله کرده، عرض کنم که جنگ سالار هست، در خدمت رژیم پهلوی بوده و قصد آزاد. اما واقعیت این نیست. واقعیت این است که چه ارتش در سطح کاملا ملی و چه سپاه با مأموریت‌های دوگانه‌ای که داره در حمایت از آنچه که در قانون اساسی براش پیش‌بینی شده و همچنین به عنوان نیروی دفاعی کشور، این دو نیرو بنیه دفاعی و نظامی کشور رو تشکیل میدند. و اتفاقا من به طور خیلی صریح به شما عرض کنم، پروژه تروریستی اعلام کردن سپاه با هدف تضعیف بنیه دفاعی کشور و در واقع توجیه جنگ، این یک پروژه جنگ سالارانه هست. اتفاقا
اجازه میدید آقای عارف از خانم بیات بشنویم؟
بله، جنگ و تحریم اصلا مقابل
نزا دیگه اصلا کلن از ریل خارج شده. ببینید اینها فقط اتهام نیست، اتفاقا اگر که شما جزئیات بحث رو قبلا دنبال میکردید و خیلی منبر اخلاقی نمیرفتید میدونستید که تعریف جنگسالاری سپاه به طور مشخص مبتنی بر نحوه تشکیل این سازمان، تغییر مأموریت‌هاش و البته از همه مهمتر به طور خاص تحولاتی است که در یک دهه اخیر سپاه داره از خودش نشون میده. اینکه در ابتدای انقلاب گروهی نه جت میخواستن نه تانک میخواستن، که اتفاقا از هم رزمان و هم باوران نزدیک شما هستن آقای عارف، این داستانی که شما سعی میکنید ارتش و سپاه رو کنار هم بنشونید و بعد ازش یک نتیجهی بگیرید که سپاه یک ارتش ملیه، اتفاقا این همون نقطه ایست که ما دست روش گذاشتیم و به در واقع جزئیات نشون دادیم که سپاه تبدیل به گروهی برای حامل یک مأموریت سیاسی برای حفظ رژیمه، رژیمی که قدرت درش بیشتر از هر زمان دیگری شخص شده، ارتشی که در واقع در قالب نیروی نظامی که در قالب سپاه هست فقط در خدمت به یک گروه بسیار قلیل و معدودی در این وضعیت سیاسی در واقع اختصاص پیدا کرده.
خانم بیاد یه سوالی، شما خط حایلی قائل هستید بین سپاه و ارتش؟
بله، ارتش ایران محدود به مرزهای ملیشه، سپاه اساساً چنین رویه‌ای رو نداشته. از تمام بعد از جنگ و تشکیل سپاه قدس تمام اون مؤلفه های ظهور یک سازمان جنگ سالار رو داره از خودش نشون میده و به همین دلیل من فکر میکنم این سفسطه‌ای که داره اتفاق میفته برای این که سپاه رو همپای ارتش نشون بدن و در واقع توجیهش هم خیلی ملیگرایانه و احتمالا خیلی مردم پسنده، ولی اساساً بر علیه منافع مردم ایرانه. ارتش ایران محدود به مرزهای ملیشه، نه در یمن باید جنگ آفرینی کنه نه در سوریه، و این روز هم که میبینید حتی پاش به اوکراین باز شده و این نشون میده که بحران برای کسب ثروت، برای کسب قدرت بیشتر، برای کسب کنترل بیشتر تبدیل به دکترین اساسی این نیروی نظامی شده. و به لحاظ
خب بذارید من اینو از آقای عارف هم بپرسم. آقای عارف شما چطور؟ شما فکر میکنید که سپاه واقعا یک نیروی ملی میتونه باشه با توجه به مختصاتی که ما امروز از سپاه سراغ داریم و با توجه به مأموریتی که قانون اساسی براش قائل شده، و آیا میشه واقعا سپاه رو در کفه ترازوی ارتش گذاشت و به نوعی سپاهی رو که شکل مأموریتش، رفتارش و حتی سازمان اطلاعات سپاه رو داریم که در مسئله سرکوب آنچه که معترضان میگن سرکوب اونها نقش داره، اینها رو نادیده گرفت؟
بله، ببینید آقای زرقامی عزیز، اتفاقا ارتش ایران محدود به مرزهای خودش نبوده و نیست. من واقعا نمیدونم چه فکت تاریخی برای یک همچین مدعایی دوستمون میتونن بیارن. ارتش ایران مأموریت‌های پیش از انقلاب 57 مأموریت‌ها همواره مأموریت‌های برون مرزی داشته. با این منطقی که خانم دارن استدلال می‌کنند، ما میبایستی ارتش ملی ایران رو که در عمان در ظفار مداخله کرد به شیوه انقلابیون سال 57 در واقع نکوهش بکنیم، و دقیقاً با این منطق نتیجه این منطقی میشه که ارتش ملی ایران هم میباید تروریست بدانید، چرا که رفته در ظفار مداخله کرده در یمن. اتفاقا اگر شما بدانید داستان حضور ایران در یمن، در واقع از بعد از انقلاب شروع نمیشه. داستان حضور ایران در لبنان از بعد از انقلاب شروع نمیشه. داستان حضور ایران در عراق از بعد از انقلاب شروع نمیشه. ارتش ملی ایران که در دهه 1970 پا به پای ملا مصطفی بارزانی و پیشمرگه‌هاش در عراق بر علیه رژیم صدام می‌جنگی پس تروریسم بود، چرا که محدود به مرزهای خودش نبوده. این چه استدلالیه؟ ایران یک دولت ملت برآمده از امپراتوری هست. دو دولت ملت در جهان، من معتقدم دولت ملت ایران و دولت ملت چین، اینها میراثداران دو امپراتوری بزرگ و شکوهمند هستند. دولت ملتی مثل ایران با تاریخ 2700 ساله از دولت ماد تا به کنون قابل محدود کردن به مرزهای در واقع سیاسی خودش نیست.
اجازه بدید همین رو از خانم بیات هم بشنویم. خانم بیات شما بگید.
این یک سفسطه در واقع خیلی دست سومی هست که ایشون دارن مطرح میکنن.
چرا سفسطه است؟
ما اگر که قائل به داشتن ارتشی هستیم و اگر از اون به عنوان ارتش ملی ایران نام میبریم، وظیفه اصلی ارتش تأمین نیازهای دفاعی و حفظ تمامیت ارضی کشور هست. ارتش جز این در واقع وظیفه دیگری میتونه، البته رویکردهای مختلفی به ماموریت‌های ارتش وجود داره، میتونه همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای وجود داشته باشه. این به این معنای حضور فیزیکی ارتش در بیرون از مرزها نیست. منظور این است که ارتش بازیچه دست دستور کارهای توسعه طلبانه سیاسی نباشه و نشه، چیزی که سپاه شده، چیزی که سپاه اساسا وجودش بر این مبناست، اینکه ما همکاری‌های نظامی داشته باشیم با کشورهای همسایه یا در سطح جهان یا منطقه، این اصلا میتونه جز وظایف ارتش باشه. بحث سر دموکراتیک بودن، بحث سر پابند بودن به اون تعهداتی که یک ارتش نظامی به عنوان یک بچه تکنیکال برای نیروی سیاسی و برای نظام سیاسی باید فراهم کنه. ارتش نمیتونه تصمیم گیرنده باشه برای نظام سیاسی، کاری که سپاه داره الان میکنه. و من واقعا متوجه نمیشم چطور چنین قیاسی رو متصل میکنن اتفاق یا حضور ارتش ایران در قبل از انقلاب رو، قبل از نوشته شدن این قانون اساسی رو مثال میگیرن برای اینکه بتونن حضور فعلی سپاه رو با دمیدن در این داستانهای باشکوه هستیم و ما 8000 ساله نمیدونم دولت اینها. ببینید
سفسته. خب خانم بیات، چون صحبتو کردیم، چون داریم به پایان این میزه گرد نزدیک میشیم چون وقت زیادی نمونده، آقای عارف من مایلم که یک دقیقه جنبندی شما رو داشته باشم و یک دقیقه هم جنبندی خانم بیات رو.
بله، من در این یک دقیقه اولا به ایشون توصیه میکنم که یک بار دیگر مطالعه بکنن، تلاش بکنن، مطالعه بکنن در حوزه علم منطق، به راحتی واژه سفسطه رو استفاده نکنند، انواع سفسطه ها رو بخونند و چنین در واقع دست واژه پرانی نزنند که هر آنچه که ازش خوششون نیاد رو تحت عنوان سفسطه بدون اقامه هیچ دلیلی در واقع سفسطه قلمداد بکنند. این نکته اول. نکته دوم این است که ما بحثمون کماکان، محل بحثمون آقای زرقامی، بر سر تروریسم هست، نه دموکراتیک بودن یا نبودن. من خودم عرض کردم سپاه پاسداران یک سازمان سرکوبگر و ناقض حقوق بشر است. تمام ادله‌ای که دوست عزیزمون ارائه کردن ناظر به غیر دموکراتیک بودن یا هر چیز دیگری که هیچ ربطی به تروریسم نداره. ما مشخصا در باب تروریسم و اتهام تروریسم و لیست تروریستی داریم بحث.
درست. خانم بیات شما هم در یک دقیقه اگر که بگید سپاسگزار میشم.
بله، من از توصیه ها به مهمانتون اجتناب میکنم و سعی میکنم که فقط به ایشون پیشنهاد کنم که با تواضع بیشتری بقیه رو بشنون و اتفاقا منطقی باشن. نکته مهم اینه که یکی از مهمترین بحث هایی که در مورد مانع اصلی تروریستی نامیدن سپاه مطرح هست این هستش که سپاه یک بازیگر فروملی نیست، یک بازیگر دولتیه و به همین دلیل کشورهای اروپایی در واقع دست بسته‌ای برای نامیدن و گذاشتن سپاه در لیست تروریستی دارن. استدلال ما و تلاش ما بر این هستش که نشون بدیم سپاه اتفاقا در واقع یک بازیگری به اون معنا بخشی از تشکیلات نظامی دولت ایران نیست. یک گروهی است که میتونه در مقیاس گروه‌های ساب استیت یا ساب نشنال فرو ملی مورد شناسایی تروریستی قرار بگیره.
سپاسگزارم. فرنگیس بیات، پژوهشگر علوم سیاسی در آلمان، و پیمان عارف، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا، که با ما همراه بودن و نگاهی داشتیم به مسئله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با دریا صفائی، نماینده پارلمان بلژیک، دندانپزشک و فعال حقوق زنان، به گفتگو می‌نشینیم تا درباره فعالیت‌های مختلف ایشان بیشتر بدانیم. محور اصلی این گفتگو فعالیت‌های سیاسی خانم صفائی است و عواملی که موجب شد ایشان به عنوان نماینده پارلمان بلژیک به جهان سیاست وارد شوند. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به روایت خانم دریا صفائی توجه فرمایید. خانم صفائی، در آغاز این گفتگو از شما خواهش دارم اگر ممکنه مختصری از زندگی و دوران کودکی و جوانی با صدای خودتون در واقع برای شنوندگان رادیو فردا بیان کنید تا بیشتر با شما آشنا بشیم.
من حقیقتا در تهران به دنیا آمدم، از یک پدر و مادر جوان، اولین فرزند خانواده بودم و خب طبیعتا خیلی به همه چیز من توجه خیلی خاصی می شد، چون تا 3 سال و نیم 4 سالگی تنها فرزند خانواده بودم. پدر و مادرم خیلی سعی می کردن کنار همه چیزایی که به من آموزش می دادن این رو بفهمونن که درس خوندن و ادامه تحصیل برای آینده من خیلی مهمه، به خصوص موقعی که من 4 سالم بود انقلاب سال 57 اتفاق افتاد که در واقع مسیر زندگی ایرانی ها رو خیلی عوض کرد، به شکلی که دیگه انسان ها دنبال تضمین شخصی برای آرامش زندگی خودشون بودن. و خب همونطور که میدونیم بعد از انقلاب زنان رو خانه نشین کردند و با تبعیض‌ها و سرکوب‌هایی که زنها مواجه بودن هیچ جای دنیا هنوز که هنوز بعد از این 40 و اندی سال دیده نمیشه که در ایران وجود داره. طبیعتاً خانواده من، پدر مادر من خیلی به من یاد میدادن که به عنوان یک زن باید خودم گریم خودم رو از آب بکشم بیرون، رو پاهای خودم بایستم. همیشه به من یادآوری میکردن که در قانون جمهوری اسلامی که بر اساس قانون شریعت برپا شده، یک زن حقوق برابر با یک مرد که نداره، هیچی از هیچ حقی برخوردار نیست. و به من آموختن که در واقع بخوام حقوق شخصی خودم رو اعاده کنم. خودم احساس میکردم، همچنین در جوی که زندگی میکردیم احساس میکردم با ما رفتار همگونی نمیشه نسبت به رفتاری که میدیدم در جامعه روی یک دختر بچه و یک پسر بچه. احساس میکردم که ما یه گونه دیگه ای داریم بزرگ میشیم به عنوان دختر بچه. جو انقلاب و ایران بعد از انقلاب طور شده بود که ما باید گونه دیگه ای رفتار میکردیم به عنوان بله. دختر بچه.
بله خانم صفائی، از این دوران و 4 دهه‌ای که بسیاری از زنان و دختران اون رو تجربه کردن، میرسیم به دوران دانشجویی شما که میتونیم الان بیشتر در مورد این مسائل صحبت کنیم، و در اواخر دهه سال 1370 که شما و همسرتون آقای سعید بشیرتاش از سازمان دهندگان اعتراضات دانشجویی بودین که به بازداشت شما هم منجر شد. اگه ممکنه بریم به دوران دانشجویی و از تظاهرات دانشجویی بگین که چطور و چگونه در واقع بازداشت شدین.
با شرایطی که ما بزرگ شدیم تو ایران خب سخت بود که بدونی حقوقت داره پایمال میشه و برای حقوقت برنخیزی. به خاطر همینم بود که من به عنوان یه دانشجوی جوان در دانشگاه تهران سالهای آخر دندانپزشکی بودم که با سعید جان هم آشنا شدم و اون موقع بود که خیلی اوج فعالیت‌های ما بود و احساس می‌کردیم ما می‌تونیم سرنوشت خودمون رو به دست بگیریم و باید سرنوشت ایران عزیزمون رو جوری رقم بزنیم که یک ایرانی شایسته اون باشه، چون که واقعا من بر این باورم که ایرانی‌ها بسیار مردمان پیشرفته‌ای هستن که گرفتار یک حکومت شیطانی شدن، وگرنه ما میدونستیم که میتونیم تاریخ رو عوض کنیم. این احساس رو میکردیم که باید به عنوان جوان فعالیت کنیم برای اینکه حقوق خودمون رو باز پس بگیریم و ایران رو آباد کنیم. طبیعتاً در سالهایی که من 20 سالم اینا بود خیلی فعالیت میکردیم برای اینکه ایران دوستی، ایران شناسی، یک حکومت که در اون دین و دولت از هم جدا باشه، یک ایران دموکراتیک رو ترویج بدیم بین جوانان و خیلی هم این ایده ها طرفدار داشت. ما چه یک گروه بزرگ جوانان بودیم که با هم تلاش میکردیم برای این مسئله. حتی جشن های ایرانی رو ماهانه جشن میگرفتیم در خونه خودمون که یادآور بزرگی و عظمت تاریخ ایران بود و به ما این امید رو میداد که روزی بتونیم بر اساس آموزه های این تاریخ کهن ایران رو دوباره بازسازی کنیم. در همین گیرودار تلاش های سیاسی ما در واقع برای اینکه جوانان رو جذب کنیم توی خونه ما، تعداد زیادی از جوانان میومدن میرفتن، از این ترکت ها پخش میکردیم علیه انتخابات. حتی یادمه که زمانی که انتخابات خاتمی بود تراکت های پخش میکردیم برای تحریم انتخابات و در همین تلاش ها بود که در واقع سال قیام دانشجویی 78 بود که ما تلاش های گستردمون با گروه بزرگی که تشکیل داده بودیم برای این قیام سال 78 که در واقع اولین تظاهرات و مخالفت عظیم و مردمی، صدها هزار نفر دست به دست هم مثل قطره هایی که به هم می پیوستن و یه رودخونه بزرگ را تشکیل می دادن، برای اولین بار بود که ملت ایران احساس می کردن می تونن سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن، که متاسفانه با سرکوب گسترده جمهوری اسلامی مواجه شدیم. در واقع پس از اینکه چند روزی جمعیت باشکوه اتحاد خودشون رو برای یک بار برای همیشه نشون دادن، این سرکوب خونین 78 اتفاق افتاد و اون لحظه همسر من از من جدا شد و من هم دستگیر شدم و در واقع دیگه نمیتونستیم همدیگر رو پیدا کنیم. تو تظاهرات که از هم جدا شدیم دیگه نمیدونستیم هر کدوممون کجا هستیم، که من در بازداشتگاه توحید بازداشت شدم که وزارت اطلاعات همچنان بازجویی های خودش رو میخواست انجام بده. خاطرات زندان بله. و خاطرات اون روزها که دیگه بسیار مخوف بود برای کسانی که اونجا بازداشت میشدن و بله. حتی بعد از اون این زندان توحید رو بستن، تبدیل به موزه شد.
خانم صفایی، در مورد همین دوران بازداشت و زندانی بودنتون اگه ممکنه بگین، و شنیدم که مدتی هم در انفرادی بودین.
دوران انفرادی واقعا دورانیه که اسمش روشه، یک انسان یه موجود اجتماعیه که باید در تنهایی به سر ببره و در ترس و هراس این که جمهوری اسلامی الان میخواد باهاش چه کار کنه، چه جوری میخواد با اعدام اون یا با شکنجه اون درس عبرتی بشه برای دیگران، چرا که میدونیم که اصلا نظام هایی مثل نظام جمهوری اسلامی بر اساس ایجاد خوف و وحشت بنا شده. طبیعتا خیلی وحشتناک بود. من دور از خانواده من خبر از من نداشتن، این که من کجا هستم، چه کار میکنم. همسر من که اون موقع من نمیدونستم کجاست و آیا هنوز در سلامت بفهمی برای آیا بازداشت شده، شرایط بسیار دشواری بود. حتی یادمه که پدر همسرم که سن و سالی ازشون گذشته بود، بیمار بودن و اصلا حال خوبی نداشتن، رو بازداشت کرده بودن که در واقع خانواده رو تحت فشار قرار بدن و ما رو تحت فشار قرار بدن. رفتار غیر انسانی که با زندانی ها میکنن و زندانی های سیاسی که 100% مورد جو وحشتشون قرار میخوان بدن که برای اینکه اونها رو به تسلیم وادارن. ولی خب مسلما آدمایی که اونجا هستن میدونن که راه جلوی جمهوری اسلامی ایستادن راه مقاومت تک تکشونه و باید این راه رو ادامه میدادیم در هر صورت.
خانم صفایی، بعد از چه مدتی از زندان آزاد شدین و ظاهراً در زمانی که در مرخصی از زندان بودین به ترکیه رفتین؟ از اون روزها هم اگه ممکنه برای ما بگین.
من 24 روز در سلیه انفرادی بودم در بازداشتگاه توحید و بعد از اون منو به صورت موقت با یک وجه مالی بسیار سنگین آزاد کردند تا دادگاه. تا هدفشون هم از آزادی من این بود که اون موقع هنوز همسرم رو دستگیر نکرده بودن و میخواستن که من با همسرم تماس برقرار کنم و اونها از طریق من رد همسرم رو پیدا کنن، که خب من این کار رو نکردم و در فرصتی که به صورت موقت آزاد بودم از پایان نامه خودم در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران دفاع کردم و تحصیلات خودم رو به پایان بردم. البته که به صورت خیلی مخفیانه با همسرم توسط یکی از دوستانمون در تماس قرار گرفتم و اون موقع بود که تصمیم گرفتیم اگر بخوایم کاری از پیش ببریم دیگه نمیتونیم به صورت آزاد در ایران زندگی کنیم. و اون موقع خیلی دشوار بود که از ایران خارج شدن، به خصوص برای همسرم که زندگی مخفیانه داشت و به هر مشکل و مصیبتی که بود بالاخره دوتامون جدا جدا از هم از ایران خارج شدیم.
و به هر حال خودتون رو به ترکیه رسوندین و در روزگاری که در ترکیه بودین شنیدم که از ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی که در پاریس اقامت داشت در آن روزگار برای پناه بردن به بلژیک تقاضای کمک کردین و ظاهرا با کمک و همکاری ایشان شما به بلژیک رسیدین. چرا اصولا از آقای بنی صدر درخواست کمک کردین؟ آیا پیشتر از این با آقای بنی صدر همکاری داشتین؟
اولا اینکه در ترکیه ما اصلا درخواست کمک از کسی نکرده بودیم، فقط رفته بودیم که در واقع خودمون رو به یو این معرفی کرده بودیم، ولی پس از اون وزارت اطلاعات ترکیه بود که همسر من رو بعد از 6 ماه که ما اونجا بودیم و همچنان زیر نظر داشت، همسر من رو بازداشت کرد. و وقتی وزارت اطلاعات ترکیه همسر من رو بازداشت کرد، من میدونستم که این برای یک معامله با یک زندانی خودشون در ایران هست. جان همسر من در خطر بود. اونجا بود که من سعی کردم از هر طریقی میتونم سعید رو نجات بدم و خب سعید قبلا در بلژیک زندگی میکرد و درسش رو در بلژیک تموم کرده بود. قبل از اینکه به ایران بیاد، وقتی که ما با هم آشنا شدیم در ایران، دندان پزشکی خودش رو در دانشگاه بلژیک تموم کرده بود و به خاطر همین هم آقای بنی صدر رو میشناخت از قدیم. خب من سعی کردم از ایشون کمک بخوام برای اینکه حداقل سریعتر صدای ما رو به کشوری که همسرم قبلا اقامتش رو داشت برسونه و اینجا بود که آقای بنی صدر این کار رو برای ما کردن. با بلژیک تماس گرفتن برای اینکه بتونن سریعتر همسر منو از زندان نجات بدن و خوشبختانه که این تماس به یک کشور اروپایی تونست حد راهی بشه برای اینکه ترکیه همسر منو تحویل به ایران بده و ما تونستیم به این شکل به بلژیک بیایم. و یکی از دلایلی که من فکر میکنم همیشه وظیفه ما که به کمکی کسایی که هستن گرفتارن اگر میتونیم بشه تابیم و سعی کردم خودم هم تو زندگیم اگر تونستم کاری بکنم، دلیلش اینه که میدونم که چه شرایط دشواریه و چقدر ناامنه کشوری مثل ترکیه و کشورهای مرزی مثل وان برای یک پناهجوی ایرانی در ترکیه.
بله. و سرانجام خانم صفایی شما در اوایل تابستان سال 2000 وارد بلژیک شدین و بعد از مدتی با همسرتون یک کلینیک دندان پزشکی باز کردین. پس از چه مدتی در واقع تونستین کار دندان پزشکی رو از سر بگیرین و آیا با مشکلاتی هم روبرو شدین؟
وقتی که ما اومدیم اینجا هیچی نداشتیم. اون موقع حتی فرانک بلژیک بود، واحد پولشون هنوز یورو نشده بود. یک دونه فرانک بلژیک هم نداشتیم، یک دونه خونه، هیچی نداشتیم. و زبان هم من بلد نبودم. اینجا بلژیک به 2 زبان صحبت میشه، هلندی و زبان فرانسوی. از زیر صفر باید همه چیز رو شروع میکردیم، ولی خب میدونستیم که یه چیزی داریم، امید و آزادی و تلاش، و اینا رو انجام دادیم برای اینکه بتونیم دوباره زندگی رو که از هم توی ایران پاشیده بود رو هم بیاریم. و خیلی خوبش اینه که من و سعید چون همیشه رفیق راه بودیم، همیشه میدونستیم چطوری میتونیم به هم دیگه کمک کنیم. هر کدوممون یه قسمتی از کار رو میگرفتیم. خب اون موقع سعید کار میکرد، چون مدرک دندان پزشکیش قابل قبول بود تو بلژیک، اصلا از بلژیک گرفته بود، ولی من هنوز مدرکم قابل قبول نبود که اولش کار کنم. پس یه سال زبان خوندم و بعد از اون رفتم به دانشگاه اینجا در بلژیک برای اینکه مدرک دندان پزشکیمو دوباره بگیرم. و پس از اون باز تونستیم مکمل هم باشیم و 4 تا کلینیک دندان پزشکی زدیم و تونستیم زندگی خوبی و 2 فرزند داریم الان که پسرم 15 سالشه و دخترم 21 سالشه و تونستیم بالاخره زندگی درست کنیم که هیچ وقت تو ذهنمون از ایران و ایرانی جدا نبودیم و هیچ تمام روزمون، تمام تلاشمون در زندگی این بود که یه روزی بتونیم آزادی ایران و ایرانی ها و خوشحالی قلب ایرانی ها رو ببینید.
براتون موفقیت های بیشتری آرزو دارم خانم صفایی. اما شما همزمان با کار دندان پزشکی در بلژیک در مسائل مربوط به حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان هم فعالیت میکردین و چند کارزار رو هم راه انداختین، از جمله کمپینی به عنوان بگذارید زنان ایرانی وارد ورزشگاه ها شوند. اصولا چه چیزی باعث شد که به این گونه فعالیت ها هم بپردازین با وجود مشغله زیاد کاری؟ اصولا انگیزه شما برای این کارهای دیگه چی بود؟
واقعیت اینه که انگیزه خاصی که من همیشه تو خودم هنوز که هنوز به عنوان موتور حرکتی احساس میکنم، تجربه های تلخی بوده که در زیباترین کشور جهان که متاسفانه به اسارت برده شده تجربه کردم. یعنی من میدونم که زنهای ایرانی و مردهای ایرانی تلاش میکنن برای اینکه کشورشون آباد و آزاد باشه، برای احقاق حقوق خودشون تلاش میکنن. دوست داشتم تیم ملی ایران رو، تیم والیبال اون موقع خیلی قوی بود، می اومد به خارج از ایران و من دوست داشتم برم تشویق کنم. احساس میکردم همون احساسی رو که من به عنوان یک زن ایرانی دارم و همه زنها تو ایران دارن ولی نمیتونن به ورزشگاه برن، پس من نمیتونستم بی‌مسئولیت فقط برم از یک مسابقه زیبا لذت ببرم و فراموش کنم که هموطنانم چقدر برای رفتن به یک ورزشگاه باید خطرهای مختلف رو تجربه کنن، دستگیر بشن، تحقیر بشن، فقط برای دیدن تیم ملیشون و تشویق تیم ملیشون. اونجا بود که با خودم تصمیم گرفتم این کار رو هرگز تنهایی نکنم، مگر اینکه صدای زنای ایران باشم برای اینکه به گوش جهانیان که اتفاقا رسانه‌های مختلف و متعددی در ورزشگاه همیشه حاضر بود، اون بار با خودم عهد کردم که صدای زنان ایران رو دور جهان با خودم ببرم. حتی توی المپیک سال 2016 من با این بنر سفر کردم به برزیل و اونجا البته بگم خیلی توی ورزشگاه ها جمهوری اسلامی تلاش میکرد که ما رو سانسور کنه که ما تو تلویزیون دیده نشیم، سعی میکرد به انواع اقسام، حتی اگه مسابقه رو نصف نیمه پخش کنه بنر ما دیده نشه. حتی تو خود ورزشگاه ها مامورانی رو استخدام میکردن برای اینکه به ما حمله کنن، حتی کی کنن از سفارت جمهوری اسلامی. و حتی یه بار توی برزیل نیروهای ارتشی فرستادن برای اینکه منو دستگیر کنن، که البته نقشه‌هاشون همیشه نقشه براب شد. بعد از اون که یک عکاس از من یه عکس رو منتشر کرد وقتی که داشتم اذیت میشدم از طرف ماموران انتظامی، ارتش اونجا به جای طرف جمهوری اسلامی رو بگیره، دو روز آینده مسابقات همیشه منو اسکورت کرد برای اینکه امنیت داشته باشم توی ورزشگاه. و خب همیشه هم از اینکه نقشه هاشون نقشه براب میشه یه جورایی باعث رضایت خاطر منه که همیشه حق به حقدار میرسه، همیشه یک ایرانی که تلاش میکنه باید ببره.
و با همه این دشواری ها شما تصمیم گرفتین خانم صفایی که در انتخابات پارلمان بلژیک وارد فعالیت بشین. اما پیش از اون آیا شما با حزب راستگرای NFA همکاری داشتین و عضو این حزب بودین؟
من در سال 2018 به عرصه سیاست پا گذاشتم. این در شرایطی بود که چندین حزب از من خواسته بودن که باهاشون فعالیت بکنم و احساس میکردم حرفهایی که من میزنم چه راجع به ایران، چه راجع به خطرهای دیگهی که حتی اروپا رو تهدید میکنه، حرفهایی که لازمه توی این دور زمان بیان بشه از طرف کسی که خودش میدونه راجع به این مسائل چجور صحبت میکنه. و مسلما من خودم رو متعهد میدیدم به جامعهم که واقعا همیشه کمکم کرد که پیشرفت کنم و این حزب به من جایگاه خیلی خوبی داد برای اینکه بتونم صدای مهمی رو که برای جامعه کنونی اروپا شنیدنش لازم و ضروریه در پارلمان بیان کنم و افکارش افکاری بود که در واقع من میتونستم در بستر اون فعالیت‌های مفید داشته باشم و نشون به همون نشون که حتی در مورد تروریستی مثل اسدالله اسدی تنها حزبی که از این مسئله بدون هیچ تابویی به درستی صحبت می‌کرد و موضع درستی در قبال جمهوری اسلامی می‌گرفت حزب من بود. و خب طبیعتاً خوشحال شدم که تونستم این کار رو بکنم، چون من هم می‌دونستم که شناخت اروپایی‌ها از کشور بسیار مهمی مثل ایران در منطقه اونقدر زیاد نیست و این وظیفه ماه که بتونیم اهمیت کشور بزرگ و مهمی مثل ایران رو برای اروپا روی کارت بیاریم تا اونا بتونن تصمیمای درست و بهتری رو بگیرن، که این کاریه که همچنان بهش ادامه خواهیم داد.
به اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی اشاره کردین که در دادگاهی محکوم شده در بلژیک به خاطر فعالیت‌های غیرقانونیش و اخیراً در جریان لایحه مبادله زندانیان بین ایران و بلژیک که در پارلمان بلژیک تصویب شد شما فعالیت زیادی کردین تا از تصویب این لایحه جلوگیری کنید. به تصور شما علتی که موجب شد اکثر نمایندگان پارلمان بلژیک به این لایحه رأی دادند چه بود؟
فشارهای خیلی سنگینی که دولت بلژیک روی نمایندگان پارلمان آورد اصلا قابل تصور نبود. واقعا من فکر نمی کردم که دولت بلژیک چنان مصمم بخواد از استرداد اسدالله اسدی دفاع کنه و متاسفانه این کاری بود که می کردن و می دونیم که بلژیک یکی از کشورهایی که طولانی ترین مدت بیدولت بودن رو پشت سر گذاشته. بعضی وقتا می شه به 300-400 روز می رسه که اینها هنوز دولت نمی تونن تشکیل بدن. دولت کنونیشون هم یک ائتلافی از 7 حزب مختلف که حتی با ایدئولوژی های متفاوت از راست تا چپ رو پوشش میدن. طبیعتاً وقتی یک کمچین دولتی از هم بپاشه تشکیل دولت بعدی باز هم با دشواری های دیگه مواجه میشه. اینه که دولت در واقع با زور و زورگویی سعی کرد که احزابی رو که در دولت هستن بهشون تحمیل کنه که باید نمایندگان پارلمانشون به این لایحه رأی مثبت بدن. حتی بسیاری از همکاران من بودن که به من میومدن میگفتن که واقعا نمیدونی چقدر ما تحت فشاریم. یه سریاشون هم گفتم اصلا ما نمیایم، ما به همچین متنی رأی مثبت نمیدیم که در تاریخ ثبت بشه که ما امضامون زیر یه همچین لایحه ننگینیه که تبدیل به قانون میشه. و یه سریای دیگه هم متاسفانه همونطور که مشاهده کردیم میتونن به سادگی خودشون رو گول بزنن و بگن یک شهروند بلژیکی در خطر، در صورتی که هممون میدونیم که یک شهروند بلژیکی یک گروگان بیگناهه که از این پس بسیاری از گروگانهای بیگناه دیگه در جمهوری اسلامی پشت نرده ها خواهند رفت. متاسفانه نتونست به سرانجام خوشایندی برسه در مجلس، ولی همچنان تلاش‌های ما ادامه داره برای اینکه بتونیم از طریق دادگستری بلژیک سد استرداد یک تروریست به جمهوری اسلامی بشیم.
و این رو هم اضافه کنم که اسدالله اسدی متهم و در واقع به جرم اینکه ماده انفجاری به وزن 0.5 کیلو رو در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا در همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس هدف قرار بدن افرادی که در اون بودند، به همین جرم در دادگاهی در بلژیک محاکمه شد و به 20 سال زندان محکوم شده که میگویند احتمال داره او رو با یک شهروند بلژیکی به نام اولیویر فان ده کاستیله مبادله کنند. به هر حال خانم صفایی، اصولا چه موضوعی باعث شد که شما خودتون رو برای نمایندگی پارلمان بلژیک نامزد کنید؟ آیا علت خاصی داشت یا تنها به خاطر علاقه شما به سیاست بود که وارد جهان سیاست شدین؟
حقیقتا ما اگر در یک کشور خوشبخت زندگی کنیم هیچی بهتر از زندگی آرامش بخش دور از سیاست نیست. چون واقعیت اینه که بعضی وقتا سیاست برام خیلی سنگین میشه، چون که روی عواطف من تأثیر میذاره، روی احساسات من تأثیر میذاره. سیاست چیزی نیست که آدم انتخابش کنه اگر در یک کشور خوشبخت زندگی کنه. ولی من احساس میکردم که یک مسئولیتی به دوش من بود و اون اینکه شناختی که اینجا از اسلامگرایی افراطی که الان در اروپا واقعا کسایی هستند که به این ایدئولوژی خطرناک دامن میزنن و کمک میکنن، احساس میکنم این جزء وظایف ماه که دنیا رو آگاه کنیم از این خطر، همچنین بلژیک رو آگاه کنیم از اینکه چگونه ساده انگاشتن یک حکومت اسلامگرا مثل ایران یا یک انسان اسلامگرا مثل بعضی از اسلامگراهای افراطی که در اروپا به سر میبرن، ساده انگاشتن این ایدئولوژی چقدر میتونه خطرناک باشه برای تاریخ یک کشور. چرا که کشور ما، کشور عزیزمون ایران که یکی از پیشرفته ترین کشورها بود، یک تاریخ بسیار کهن و قوی داره. به خاطر همین بود که من انتخاب کردم از صدایی داشت که داشتم، از اهمیتی که توی افکار عمومی بلژیک داشتم، چون من قبل از اونم مقاله های خیلی زیادی اینجا نوشتم، انتخاب کردم برای اینکه مسئولیت خودم رو به دوش بگیرم و احساس میکردم که اینگونه حتی اگر چه ببرم چه نبرم برندم، چون که احساس میکنم وجدانم راحته.
خانم صفایی، داریم به دقایق پایانی این گفتگو نزدیک میشیم، اما در اینجا میخوام از شما بپرسم که آیا موضوعی هست که تا به حال در جایی مطرح نکردین و مایل هستین برای نخستین بار با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین؟
حقیقتاً قبلا به این مسئله فکر نکرده بودم. شاید اگه فکر میکردم یه چیز جدیدی براتون پیدا میکردم، ولی یه چیزی که خیلی مهمه حالا که هموطنان ایرانیم دارن گوش میدن اینه که بدونن که یکی از آرزوهای من اینه که یه روزی در تهران جشن آزادیمون رو هممون با هم، تهران، شیراز، اصفهان، شهرهای بزرگ ایران، کنار چیزایی که واقعا دلم براشون تنگ شده، بتونیم در کنار هموطنامون آزاد و آباد زندگی کنیم. به امید اون روزی که در ایران داره هم جمع بشیم.